جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط فقط
ایران را بشنوید.
با تمام وجودمون که سرشار از عشق به شماست دوستتون داریم. از همراهیتون در این شب زیبای پاییزی با رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. برنامه جام جم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را. انجمن شعر ایران، جام جم.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی انان داد. دوستداران شعر و ادب فارسی سلام، لحظاتتون لبریز آرامش و ایامتون بکن. سپاس از همراهی شما با جام جم رادیو ایران، برنامه‌ای که در اون بیش از هر چیز صحبت از شاعرانگی و سروده‌های شاعران فارسی زبان. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد شعر پارسی قالب. قالب به اون معنا که در ادب فارسی نمود یافته، در ادب دیگر ملت‌های جهان بی‌سابقه است. درسته که شاعران ایران مفهوم ردیف و قافیه رو از شاعران عرب گرفتن. درسته که پارسی سرایان نخستین در قصیده سرایی دنبال روی شاعران ادب جاهلی بودند، اما به تدریج راه‌ها از هم جدا شدند. شاعران پارسی‌گو به دنبال روی از شاعران عرب با قصیده‌گویی آغاز کردند، اما در قصیده سرایی متوقف نشدند. پارسی سرایان دریافته بودند که ظرف قصیده به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای شاعرانی اونها نیست. این شد که به مرور قالب‌های تازه‌ای پیدا کردند، و این گونه بود که غزل، مثنوی، مصمت، قطعه، رباعی، دو بیتی و مستزاد مهمترین و بنامترین قالب‌های شعر کلاسیک فارسی شدند. وقت گفتگوی صابر قدیمی با مهمان برنامه است تا ببینیم او در میدان سخنوری بر توسن کدام قالب‌ها سوار شده.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، پشت خمیده مرا، قد کشیده تو را، قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد، ولی چنگ نمیتوان زدن زلف خمیده تو را. این برنامه جام جم رو با دو بیت از غزلی از فروغی بسامی از شاعران ناماشنای سبک بازگشت آغاز کردیم که پیشنهاد میکنم آثارشون بخونید. از مهمترین شاعران دوره بازگشت هستند و تحت تأثیر حافظ و سعدی اشعار درجه یکی رو سرودند. خوشحالم که همراه شما هستیم و دو مهمان ارزشمند رو همراهمون داریم که هر دو اهل خوزستان هستند و سالیان سال در گونه‌های مختلف ادبی قلم زدند و با نام و آثارشون آشنا هستیم. جناب سعید ایراد سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه عزیزان شنونده. آرزو می‌کنم که برنامه خوبی رو مثل برنامه‌های قبل داشته باشیم.
سلامت باشین جناب عبدالرحیم سعید ایراد، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ناماشنا، و جناب حبیب حبیب‌پور، وقتتون بخیر. سلام.
سلام، شب زیباتون زیباتر و آفتابی‌تر و مهتابی‌تر.
سلامت باشین، ممنونم اینکه افتخار دادین و همراه ما هستین. در ابتدای برنامه خواهش میکنم که جناب سعید ایراد برای ما یک غزل بخونن، چون ما در برنامه قبلیش نثر ادبی زیبایی نامه شنیدنی از شما شنیدیم. اگه صلاح میدونید یکی از غزلیات ناب شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. امروز که سرمستم از آهنگ صدایت، بگذار بخوانم غزلی تازه برایت. بگذار بگویم کمی از نرگس چشمت، از شعله پنهانی گیسوی رهایت. بگذار بگویم که نگاه تو مرا کشت، بشمار مرا جز به یکی از شهدایت. آفه. چون حادثه میموند حضور تو شب پیش، ای کاش که تکثیر شود حادثه هایت. دیروز صدای تو که از آینه برخاست، یک بار دلم ریخت در آغوش صدایت. امروز من و این غزل و این تن تبدار آماده مرگیم، بمیریم برایت.
بسیار خوب، آماده مرگیم بمیریم برایت. انشالله که زنده باشین و صحتون برقرار باشه و همچنان شعرهای ناب و درجه یکی شما رو بشنویم. ممنونم از جناب سعید ایراد و بریم سراغ جناب حبیب‌پور.
اگه اجازه بدید من در آغاز یک نثر بخونم از مجموعه یادم باشد که به زودی انشالله منتشر خواهد شد.
کدوم انتشارات؟
شاید بدم نیلوفران. آره.
بسیار.
یادم باشد بدون لبخند به گلها نگاه نکنم و بی سلام برای گنجشک ها گندم نریزم. لبخند و سلام اعجاز مهرند و مهربانی و پیامبر دلهای بیکینه ای که به همه عشق می ورزند. لبخند و سلام دو هدیه زیبای خداوندند که گاه و بیگاه از شکر آنها غفلت می ورزیم. لبخند پنجره دوستی است، پنجره ای به زیبایی بهشت، و سلام اسم شب محبت. شبی که سراسر صبح و نور است، آنها که از مهر تویند چه شوم فرجامند، و آنان که از سلام به آب و آفتاب و همه هستی دریغ می ورزند چه تنهایند. نه شبی بی مهر به سحر پیوند می خورد و نه قلبی بی سلام به آرامش می رسد. یادم باشد مهر صفت پروردگار است و سلام نام آن بزرگترین.
بسیار عالی، ممنونم از جناب حبیب حبیب‌پور و متن ادبی که برای ما خوندن، نثر ادبی که انشاءالله به زودی قرار منتشر بشه. و البته که من ذهنم رفت به سمت تلسم سنگ و نثر جادویی که سید حسن حسینی، شاعر و پژوهشگر و نویسنده ناماشنای کشورمون داشتند. واقعا روحشون شاد. مجموعه ای از آثارشون توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و نیشدارو تر جنریک اگه اشتباه نکنم مجموعه که جناب اسماعیل امینی، دکتر امینی عزیز گردآوری کردند از شعرهای طنز ایشون یا شعرهای جدی که رگه های طنز داشتن. این رو گفتم تا با توجه به اینکه هر دو مهمان گرانقدر ما سالیان درازی دوستی با شاعران ناماشنای کشور داشتند و به هر حال این رفاقت ها و ارادت ها و همراهی ها همراه بوده با خاطرات شنیدنی و حال و هوای خوب، میخواستم که حالا هر کدوم که صلاح میدونین یادی بکنین از شاعرانی که از جمع ما رفتن یا دوستانی که خدا رو شکر همچنان با ما هستند و هم اسم این عزیزان رو ببریم هم خاطره اگر در ذهن دارین بفرمایین. جناب سعید ایراد در خدمت.
خواهش میکنم. من که اینقدر خاطره دارم از این دوستان و عزیزان که واقعا حد و حسابی نداره و همین لحظه‌ای که شروع کردم به صحبت کردن به ذهنم رسید که اینها رو باید بشینیم کتاب کنیم. واقعا بعضی از این خاطرات اینقدر شیرین هستن که آدم هضم میکنه از خوندنشون. حالا ما تعریف میکنیم یه بخشهایی رو و توی این خاطرات ابعاد مختلف شخصیت آدمها هم زنده میشه و معرفی میشه. همین زنده یاد سید حسن حسینی که اسم برده شد الان، من خاطرم هست آخرین دیداری که با مقام معظم رهبری ایشون داشت، ایشون حضور داشت. میدونید که وقتی رهبری وارد جمع شعرا میشه توی اون سالن، دونه دونه به اصطلاح نگاه میکنه به آدمهایی که اومدن، شاعرانی که اومدن، و سلام میکنه آرام آرام به همه سلام میکنه. وقتی رسید به زنده یاد سید حسن حسینی سلام کرد به ایشون و رد شد. همین که دو قدم رفت دوباره برگشت رهبری، برگشت و نگاش کرد، گفتش که آی حسینی این سر و صورت رو سفید کردی. بعد اون طنز آقای حسینی که همیشه همراهش بود گفتش که بغل خونه ما یه آسیاب گذاشتن، ما هر روز وقتی رد میشیم رو سر ما میشینه آرداش و این چیزاش، خاک خودش، و این از خودم نیست. اینه رهبری لبخندی زد و به اصطلاح رفتن. یا از همون جلسه بازم از زندگیات سید حسن حسینی یادم هست، شعر یه چهارپاره خوندن، حالا خاطرم نیست چیزش، ولی اشاره داشتن که دوره در این زمان بیماری ها زیاد میشند و یکی یکی داشت نام میبرد توی اون شعرش اینا. وقتی شعرش تموم شد رهبری بهش گفت که شما ایدز رو یادتون رفت بگید توی شعرت، ایدز رو نام نبردید. اونم گفتش که من قافیه دستام بسته بود، این توی این وضع نمی گنجید. به هر حال این نکات
خاطرات طنز و اینها همیشه بوده و از طرف کتاب‌هایی هم در این رابطه منتشر شده، از جمله از عمران صلاحی. خوبه که یادی بکنیم عمران صلاحی که عجیبه، همه از هر طرز تفکری، از هر نوع نگاهی و هر در از گونه ادبی همه باش خاطره دارند و دوستش دارن. کتاب کمال تعجب مجموعه داستانهای، یعنی میتونیم بگیم مجموعه خاطرات طنزیه که عمران چه از خودش چه از دیگران که شنیده بوده جمع کرده و پیشنهاد خوب بود که شما مطرح خیلی. کردین که اینها رو جمع آوری بکنند و مثل بقیه کتابهایی که مثل تذکره هایی که باقی مونده، ولی خب رنگ و بوی
تذکره واقعا بعضی از اون خاطراتش خیلی جذاب موندگاره.
حتی سفرنامه ها هم، مثلا ناصر خسرو داستانش که با برادرش در جایی بودند و نمونه های از این دست.
خیلی خوبه، اینا واقعا جاشون تو ادبیات خالیه و قطعا طرفدارای خیلی زیادی دارن اینجور خاطرات، حالا چه طنز باشن چه غیر طنز. ما مثلا یه سفر شاعرانه داشتیم به هند و پاکستان سال 82 و 12 نفر از دوستان شاعر بودن و یک خواننده. آره. اینا حالا من نمیخوام، منظورم این نیست که اسم ببرم، ولی یه اتفاقی اونجا افتاد برای خود من خیلی جالب بود و اون اینه که ما رفتیم به یک معبد هندوها. توی اون معبد خب مراسمی داشت اجرا میشد و یه نفر اون جلو ایستاده بود و داشت به اصطلاح کاری رو انجام میداد یا چیزای ذکری بیان میکرد و اون جمعیت به اصطلاح تکرار میکردن و اون طولی نکشید که اومدن گفتن که قطع شد همه چی، گفتن همه برید بیرون، البته گفتن خارجی ها بیشتر، گفتن برید بیرون، ما میخوایم عبادت مخصوص خودمون انجام بدیم. آقای کاکایی بود، آقای خزبه بود، آقای بیگی بود، آقای خسروهتشام عبدالملکیان بود، اینا گفتن که بچه بشینید شما نرید بیرون ببینیم چی کار میکنن اینا. ما نشستیم و همه که رفتن بیرون، اونایی که باید میرفتن، و بعد شروع شد به اینکه برنامه‌ای که میخواستن اجرا کنن. حالا خیلی اون برنامهش مهم نبود، ولی همون آقایی که اون جلو ایستاده بود داشون عبادت خودشون انجام میدادن. بعد برنامه تموم شد و اومدیم بیرون. وقتی اومدیم بیرون داشتیم به اصطلاح دکه‌ای بود، یه سری مثل این دکه ها هستن، دکه های فرهنگی، تسبیح داشتن، کتاب، سی دی، از این چیزا میفروختن. و اونجا داشتیم نگاه میکردیم ببینیم چی داره، گفتیم یه یادگاری بگیریم برای خودمون از این برنامه. و یک باره یه پسری که اونجا ایستاده بود گفت شما از کجا اومدید؟ گفتیم ایران. بعد گفت چه کارید؟ بیگی، پرویز بیگی، شاعر یاران چه غریبانه،
جناب حبیب آبادی،
حبیب آبادی، گفتش که به انگلیسی خیلی مسلطه ایشون، گفتش که ما شاعر هستیم. یهو اون پسر با تعجب گفت همتون؟ یعنی اینقدر شاعر انگار ندیده بود. گفتش بله هممون. گفت پس اجازه میدید من شما رو ببرم پیش، یه اسمی برد، حالا پیرشون بود، ببرم پیششون. گفتیم بریم. بعد پسر افتاد جلومون، هی میدوید، ما هم پشت سرش میدویدیم میرفت. رسید به جایی گفت دیگه اینجا شما نمیتونید جلو بیای، وایستید تا من برم اونو خبر کنم. وایستادیم، اون رفت خبرش کرد، اومد دیدیم این همون پیرست که اون جلو داشت عبادت میکرد، بقیه هم به تقلید از ایشون داشتن انجام میدادن. بعد اومد و گفت این پسر داره میگه شما شاعرید. گفتیم آره، مثلا این ما تو ایران شاعر زیاد داره. گفت که یه مکسی کرد اولش، بعد گفت که خورشید در اوج آسمان هاست و شاعر بالاتر از خورشید است، به خاطر اینکه شاعر با غیب در ارتباط است. این جملهش واقعا هممونو تکون داد و جمله بسیار ارزشمندی است که مقام شاعر رو میبره بالاتر به خاطر اون آنهای شاعرانی که داره. و خلاصه این که صحبت‌های زیادی هم با اون آقا کردیم ایستاده، ولی نکتهش نکته خیلی قشنگی بود که در این سفر شاعرانه ما آشنا شدیم با اون آقا و این جمله.
بسیار عالی، چه خاطرات جذاب و شنیدنی بود. بله، فکر کنم همون سفر بودش که داستان جناب استاد عبدالملکیان و گربه پیش اومد.
بله بله بله,
بله. به مزاح گفته بودن که من متوجه شدم و میدونم که در هند گربه وجود نداره، و بعد همه شاعران رو سر کار گذاشته بودند و جاشون خیلی خالی. حتما ان شاءالله در یک برنامه مفصل در خدمت.
نکتهش این بود که میگفت که علت این که کشتیه هندی ها ضعیفتر از ایران است به خاطر وجود گربه در ایران است. یه فنی هست چیچی گربه،
اشکل گربه،
اشکل گربه، آره،
به خاطر اون
بلدش بود. گفت که ایرانی ها اینو فن رو یاد گرفتن و همیشه هر وقت هند و ایران کشتی میگیرن ایران برنده است، چون
اینو داره. و بعدم میگفتن نیست، همه شاعرها دنبال این بودن، تو سفارت یه دونه گربه پیدا کردن. بعد گفتن بس این گربه بودش، اینا که میگفتن، گفتن نه، اینجا خاک ایرانه، برای همین گربه داخلش هست. حتما ان شاءالله در یک برنامه خدمت جناب استاد عبدالملکیان هم خواهیم بود. در خدمت جناب حبیب پور هستیم.
بسیار خوب. هنر یک قله‌هایی داره که نمیشه ندید. مثل سینما که استاد انتظامی رو داره، نقاشی که استاد فرشیان رو داره، شعر هم مثل قیصر و مثل حسن حسینی و دیگران این قله ها رو و قله نشینی ها رو داره که نمیشه ازشون به سرعت و به راحتی گذشت.
بله.
اون تأثیری که داشتن، این شاگرد پروری که کردن، جریان سازی که به خصوص پس از پیروز انقلاب در شعر انقلاب و شعر ایران کردن، ادبیات ایران کردن، ما نمیتونیم به سرعت و بگذاریم ازشون. من به یاد دارم که قیصر در اوج جنگ، در اوج موشکباران و بمباران خوزستان و دسفول، یه اکیپی میومدن، گروه هایی میومدن همراه ایشون، حسن حسینی بود، دیگران، و بعضشون هم مسن بودن، مثل مرحوم سبزواری، مثل مرحوم سپیدی کاشانی، اینا که واقعا هنر میکردن. بله، و هنر میکردن که بیان در اون خطری که وجود داشت در کنار مردم باشن. و همینه که نام ایشون رو و شعر دفاع مقدس رو و شعر ایران رو جاودانه میکنه. به همه سلام میکنیم و به احترامشون برمیخیزیم و تعظیم میکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از جناب حبیب پور و جناب سعید ایراد که یادی کردند از هنرمندان ارزشمند کشورمون. ممنونم از شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. یک فاصله بگیریم، همچنان با شما هستیم در شب شعر رادیو ایران جام جم.
یکی از مهمترین وجوه افتراق و تمایز شعر فارسی از شعر عربی مفهوم قالبه. قالب در شعر فارسی فقط به تعداد ابیات و شیوه چینش قوافی مربوط نیست. علاوه بر شکل، چیز دیگه و مهمتری هست که قالبهای شعر فارسی رو از هم متمایز میکنه. اون وجه تمایز مهمتر، روح و محتوای هر قالبه. به عبارتی، چینش قوافی تنها و تنها در حکم جسم یک قالب شعره. این جسم و کالبد برای زنده شدن به یک روح نیاز داره. روح هر قالب چیزی نیست جز فضای مضمونی و زاویه جهانبینی حاکم بر هر قالب. روح قصیده کجا و روح غزل کجا؟ روح رباعی کدام و روح دو بیتی کدام؟ شاعران جوانی که روح قالب‌ها رو بهتر بشناسن و برای آفرینش شعر قالب درستری انتخاب کنن، آینده دارترم. صابر قدیمی این هفته هم با شاعران جوان به گفت و شنود و شعر نشسته.
همچنان همراه هستین با شب شعر رادیو ایران، برنامه جام جم، و در این بخش طبق روال در خدمت یکی از شاعران جوان و مستعد هستیم که قراره برای ما شعر بخونند، همراه جناب سعید ایراد و جناب حبیب پور. پیرامون شعر ایشون صحبت خواهیم کرد. یکی از جوانان با استعداد که اصالتاً اهل استان دوست داشتنی فارس هستند و شهر شیراز که شهر شاعر پرور و بی‌نظیری که هر وقت اسم شیراز میاد آدم دلش هوایی میشه و راهی شیراز میشه. در خدمت دوست عزیزم جناب عظیم مرادی هستیم. جناب مرادی سلام، وقت بخیر.
سلام، خوب هستین؟ حالتون خوبه؟
سلامت باشین. خواهش می‌کنم
به همچنین شنوندگان عزیز این برنامه و امیدوارم که حالتون خوب باشه
ان شاء الله. سلامت باشین، ممنونم از شما. جناب مرادی، اگر که به هر حال نکاتی پیرامون جشنواره‌ای که برگزیده شدین، مدت زمانی که فعالیت ادبی دارین و هر آنچه که صلاح می‌دونین برای ما بفرمایین، ممنون میشم.
سلامت باشید. بله، خیلی ممنون لطف می‌کنید. خب من از دوران دبیرستان علاقه‌مند بودم به شعر و ادبیات. از همون زمان هم توی جشنواره‌ها و مسابقات شعر شرکت می‌کردم. تو مسابقات دانش آموزی هم مقام هایی رو بردم، در سطح استانی مقام سوم شعر استانی رو هم کسب کردم. بعدش که در دانشگاه ادامه دادم این علاقه رو، در جشنواره وزارت بهداشت همون سیمرغ میشه به نوعی میشه گفت دوبار مقام سومی رو کسب کردم. در جشنواره شعر ژاله نامزد شدم جزو 5 تا، اما خب متاسفانه نتونستم برگزیده بشم. در جشنواره شعر فجر هم جزو نامزدها بودم. بعد در جشنواره قرآن فجر دانشجویان کشور هم مقام اول رو کسب کردم. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی.
عرض سلام دارم خدمت دوست عزیزمون جناب آقای عظیم مرادی از شیراز، مهد شعر. سوال من از ایشون اینه که برای چی شعر میگی؟
سلام و عرض کنم خدمت شما. من قبل از این که حالا به این سوال اصلا فکر کنم به شعر علاقه من شدم، اما خب بعدش که دیگه علاقه رو پیگیری کردم بیشتر دنبال دلیل بودم. یعنی اول علاقه من شدم و بعد دنبال دلیلش بودم. خب
یه کتاب های نگاهی که شما این همه جشنواره شرکت میکنی و برنده میشی، شغل نشده برات؟
شغل نه شعر که نه، بیشتر واقعا علاقه است و اگر جشنواره این بوده بیشتر به خاطر این بوده که در جمع شاعران قرار بگیرم و استفاده کنم از دیگر دوستان و بتونم اون اساسی رو خوبی
اختیار کنم. من محض مزاح بود صحبت من
و خود همشهریشون در اصل حضرت سعدی میفرمایند که او میکشد قلاب را، یعنی در اساسا دست ما نیستش که، خود شعر ما رو پیش میبره و به هر حال به این سو آن سو میبره. خب بشنویم شعری از جناب عظیم مرادی تا لذت ببریم و بعد هم صحبتی در مورد شعر داشته باشیم. ممنونم.
سلامت بشید. خواهش میکنم. من 4 پاره رو تقدیم حضورتون میکنم و امیدوارم که هم شما و هم شنوندگان عزیز لذت ببرن.
حتما.
دو پلک مثل دو تا ملحفه، دو جفت پتو برای بستن آتش فشان نجیر شده، دو چشم بسته، دو سیاره پر از رؤیا به دست ابر سیاه زوال اسیر شده. همیشه آخر شب قبل خواب در رؤیا چقدر منتظر روزهای بهتر بود، همیشه دغدغه چرخ زندگی را داشت، چهار چرخ برانکار چرخ آخر بود. چه جان فدای گلی بود پیش نزدیکان، امان از این همه ایثارهای افراطی، چقدر بار به دوشش کشانده بود جهان، شبیه بود به یک جرثقیل اسقاطی. دو دست بیرمقش را ببین چه پژمرده است، نشسته پشت سر کاخ و کوه ویرانی، چه تلخ بود تماشای چشم رو به زوال و ناتوانی این دستهای سیمانی. همیشه انسان باید به بردگی زوال و سرنوشت غریب هلاک دامه دهد، چه فرق داشت کجا بود، بعد از این باید به رنگ باختنش زیر خاک دامه دهد. چه بود؟ هیچ. دو سلول وصل خورده به هم که چند سال به یک توپ پوچ مهمان بود، چه بی خیال زمین دور هیچ میچرخید. غروب بود، خزان بود، برگ ریزان بود. اگر چه تک تک سلول هاش پژمرده و دیگر از سر این مرده رخت بست خروش، ولی دلش قفس جوجه های بسیاری است، هنوز میرسد آوای جیک جیک به گوش.
بسیار عالی. ممنونم عظیم مرادی عزیز از شیراز. این بار با جناب حبیب پور آغاز میکنیم.
بسیار خوب، لذت بردیم و نوشیدیم و نیوشیدیم چهارپاره زیبای های مرادی رو از شهر شعر و غزل و شیراز. ایثارهای افراطی ترکیب قشنگی بود که میشه تأمل کرد. ایثار و افراط،
ترکیب سازی، فکر میکنم یکی از در از مؤلفه‌های مؤثر شعر جوان امروز ماست. هم چند برنامه اخیر میبینیم که سعی در آفرینش ترکیب‌های بدیع دارن،
جسارتی که در و استخدام و حتی ترکیب سازی دارن در جوان ها بسیار درخشانه و میدرخشه. البته چهار برشون یکم یک فضای اندوهگینی هم داشت که به روح آدم یکم چنگ میداخت، پژمردگی و خزانی که در کارشون بود، ولی در آخر با جوجه ها و جیک جیک یکم تلطیفش کردن کار رو.
امید روز
باز همون جوجه ها در ادامه به هر حال این نوید اتفاقهای بهتر رو داره. ممنونم از شما جناب سعیدی را.
خواهش میکنم. استفاده کردیم، دستون در نکنه آقای مرادی. چهارپاره خیلی خوبی بود. معمولا تو چهارپاره خب روایت میکنن، روایتشون خیلی خوب بود. اینکه رو آورده بود به ترکیب سازی، چند تا ترکیب مختلف داشت، این خیلی خوب بود. ترکیباش هم بکر بودن از نظر من، واقعا جای تقدیر داره از ایشون. وقتشونه که برنده بشن در جشنواره ها و ما گاهی داوری که میکنیم یکی از چیزامون همین دیگه، نوآوری در به اصطلاح همین ترکیب سازی هاست. این خیلی مهمه که و اشاره شد به جوان بودن. جوان میتونه این کار رو بکنه، از یه سنی به بعد دیگه بس که احتیاط میکنه شاعرش، نمیره سراغ ترکیب سازی، حالا نهایتش میره سراغ روایت کردن، میره سراغ مخولای از این دست. ولی ایشون هم ترکیب ساز خیلی خوبی هستن، نکات خیلی خوبی گفتن. بعضی واژه‌ها رو جرثقیل آورده بود توی
واژه ثقیل، یه جرثقیل، ولی